بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض شد که نفقه واجبی که زن دائم از شوهرش طلب دارد با نفقه پدر و مادر و فرزند تفاوت‌هایی دارد. یکی از تفاوت‌های مهمش اینه که زن چه غنی باشد، چه فقیر باشد، چه نفقه اش رو داشته باشد، چه نداشته باشد، باید مرد نفقه اش رو تأمین کنه، ولی پدر و مادر و فرزندان این چنین نیستن. در صورتی که نداشته باشند واجب است که این فرد تأمین کنه. دوم این که واجب است بر مرد که پدر و مادر و فرزندانش رو تأمین کنه، اما اگر نفقهشون رو تأمین نکرد بدهکار به اونها نمیماند. اما در مورد نفقه زن حالت بدهی داره. گذشته از این که واجب است بپردازد و اگر نپردازد معصیت کرده، بدهکار به زنش هم باقی میماند. نکته مورد توجه اینه که نفقه زن در فرضی واجب است که تمکین داشته باشد. در دو مورد زن باید از شوهرش اطاعت کنه، در سایر موارد اطاعتش واجب نیست، گرچه بهتر هست، ثواب داره، مستحب و بقیه چیزا، ولی وجوبش در دو جاست. مورد اول در مسائل استمتاعاتیست که مرد از زنش میخواد و زن مانع شرعی ندارد. در اونجا زن باید همکاری کنه و حتی اگر بدخلقی داشته باشه که مرد تنفر از او پیدا کنه و یه جوری مثلا بددهنی میکنه، بدخلقی میکنه که مرد به سمت او نمیخواد بره به این جهت، این خلاف تمکین زنه، معصیت میکنه، حق واجب شوهرش رو اینچنین ضایع میکنه. و مگر این که منع شرعی داشته باشه. دوم این که دومین واجب بر زن خروج از منزله که باید با رضایت شوهر باشه. البته این حرفا دیگه کم کم شده قاچاق و دیگه گفتنش هم بله برای ما شاید دردسر ایجاد کنه، ولی خب حالا ما این دردسرا رو به خودمون، به جون خودمون میخریم. بله، گفت آیه الرجال و قوامون علی النساء نسخ شده النساء و قواماتون علی الرجال. حالا ما به اینا کاری نداریم. آنچه که واجب است اینه که زن باید رضایت قلبی شوهرش باشه تا خارج بشه از خونه. اگه بخواد دعوا و داد و بیداد و بدخلقی و امثال اینها باشه تا بخواد خارج بشه، خروجش از منزل جایز نیست، باید با اذن شوهرش باشه. خب اگر زن، این دو مورد تنها جاهایی است که زن واجب از شوهرش اطاعت کنه، اما کار کردن توی خونه، خدمت در بیت، اینها از مستحبات بسیار مؤکد در مورد خانم هاست، ولی در این حال برایشون واجب نیست. مرد آیون نمیتونن زنشون رو در این موارد الزامی بکنن برش. زن میتونه فقط برای خودش قضا بپزه. من نمیگم این کارو بکنه ها، فرنران خونه بگن که حاج آقا اینطوری گفت، ما فقط از خودمون قضا میپزیم. نه، من حد واجبشو دارم عرض میکنم. یعنی آقایان باید بدونن که اگه خانمشون جلوشون قضا میگذاره واجبش نیست و داره مازاد بر حد واجب کار میکنه. اگر خانم رخت و لباس خودشو میشوره رخت لباس شما رو هم میشوره، مال بچه ها رو هم میشوره، داره در حقیقت به شما یا آقای منزل لطف میکنه و محبت میکنه. شما باید این رو از زن ببینید و متوجه بشید. اگرچه در جامعه ما یه جور وظیفه زن تلقی میشه این مسئله، ولی در این حال از نظر شرعی بر زن واجب نیست. اون دو وظیفه‌ای که بر زن واجبه همون دو تایی است که گفتیم، بحث تمکین است و خروج، خارج نشدن از منزل بدون اذن شوهر. در این دو مورد باید مراعات کنه زن. اگر این دو مورد رو مراعات کرد واجب میشه نفقش، اما اگر مراعات نکنه نفقش ساقط میشه، نفقش واجب نیست بر شوهرش. شوهرش هم نمیتونه نفقه رو با این بیان نمیتونه نفقه بر او رو متوقف کنه و مشروط کنه، برای اینکه باید تو خونه کار کنی، باید من مهمون دارم، برای مهمونای من مثلا فلان برنامه رو اجرا کنی و امثال این چیزا. هیچ کدوم از اینها رو مرد نمیتونه انجام بده. باید تمام نفقه زن رو که انشاءالله عرض خواهم کرد که چی هست، تمام نفقه زن رو باید مجانی به زن بده اگر زن اون دو وظیفش رو نسبت به مرد انجام میده. اگرم یه وقتی انجام نداد زن، تو همون فاصله که انجام نمیده نفقهش ساقط میشه. نه اینکه یه بار از خونه بدون اذن شوهر رفت بیرون دیگه الالعبد نفقهش رو نده، بگه این نمیده، یا هر وقت دلش بخواست بخواد نده، این چنین نیست. اگه مثلا بدون اذن شوهر گذشته قرار کرده رفته خونه مادرش، تو این مدت درمانی اگر او داره بر این شوهر واجب نیست، چون بدون اذن او رفته. اگرچه مردم بد خلق بوده، ولی در این حال اینجا این زن به هر صورت این واجب رو نباید زیر پا بگذاره. اینا نه معناش تحریک آقایون بر فشار آوردن به خانم ها و نه تشجیع و ترغیب خانم هاست نسبت به اینکه از اون طرف فعالیت های خلاف اخلاق رو انجام بدن. ما داریم وظیفه شرعی رو، حد واجبش رو میگیم تا اگر این رو دانستند متوجه بشن که کجا وظیفه واجب رو داره زن انجام میده، کجا واجب نیست، کجا وظیفه واجب رو داره مرد انجام میده و کجا برایش واجب نیست. وقتی اینجور باشه، اون وقت توقعاتی که طرفین از یکدیگر میکنن یه توقعات مناسبی میشه و همراه با اخلاق انسانی میشه، و الا این توقعات جایز نمیشه. از عرایز من اگه غیر از این برداشت بشه خلاف آن چیزیست که من قصد کردم. هر نوع برداشتی بخواد باشه خلاصه برداشت شخصیست که شده و مورد نظر حقیر نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف به یکایک ما و شما تا آخرین لحظه عمر توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمایید. من سوال شما رو تکرار کنم. پرسیدن که محرم و ماه صفر، حالا ممکنه ایام دیگر هم این چنین باشه که خانم ها به دلیل علاقه‌ای که به مجالس روزه دارند از منزل خارج میشن، آیا برای هر دفعش لازم اجازه بگیرن یا اجازه کلی کافیه؟ عرض ما این بود رضایت قلبی شوهر باید باشه. ممکنه اجازه هم نگیره. مثلا خانواده شما اینو میدونه که اگر به شما بگوید شما کاملا راضی هستید که ایشون فلان مجلس رو شرکت کنه، شما مثلا نیستید، صبح رفتید سر کار شب برمیگردید، تو این فاصله ایشون چون چنین احراز رضایتی رو دارد میره روزش رو برمیگرده، بعدم به شما نمیگه، ایرادی نداره، ایشون معصیتی نکرده. چرا؟ چون قلبا شما راضی به این خروج از منزل هستید. لزومی نداره که به شما بگوید قبلا و از شما اجازه بگیرد. اما برعکسش هم هست، یعنی اگر میداند که مرد راضی نیست، میداند راضی نیست، منتها دیگه یه شرایط یه جوری فراهم کردی که اگر مرد بگه من راضی نیستم دیگه تیکه بزرگش گوششه، اگه اینجوری فراهم کرده و تو این جریان داره میگه من راضیم، تو رو خدا پاش برو روزه، نمیدونم حتی ممکنه بهش امرم بکنه ولی میدونه که قلبا راضی نیست، نباید بره. حالا کجا چگونه است اونو دیگه خود خانم ها میدونن. بعضی از آقایون مثلا راضی هن که خانمشون یه مجلس روزه بره، ولی بعضی از آقایون گلایه دارن، میگن این زن ما اصلا هیچ وقت خونه نیست، از این مجلس به اون مجلس، از این مجلس به اون مجلس، و نسبت به این امر رضایت قلبی ندارن. این خانم نباید بره. تو روایت داریم که وقتی که زن بدون رضایت شوهر از منزل خارج میشه، از زمانی که از منزل خارج میشه ملائکه او رو پیوسته لعنت میکنند تا وقتی برمیگرده. تو بعضی روایات شاید داره که ملائکه الرحمت و ملائکه العذاب، هم ملائکه موکل بر عذاب او رو لعنت میکنند، هم ملائکه که موکل بر رحمت خدا، اونا هم اینو لعنت میکنند تا برگرده به خونه. باید خانم ها بین خود و خدا ببینن که شوهرشون نسبت به این خروج راضی هست یا راضی نیست. اگر راضی نیست نباید خارج بشن، اگر راضی هست میتونن خارج بشن. این دیگه با توجه به شرایطی که بین خودشون هست میتونن این مسئله رو تشخیص بدن. باز هم یه صلواتی محبت بفرمایید. یا جابر استکثر من الله قلیل الرزق تخلصا الى الشکر و استقلل من نفسك كثير الطاعه ازراءا على النفس و تعرضا للعفو. ای جابر، وصایای امام باقر علیه السلام رو خطاب به جابر ابن یزید جعفی میخوندیم و ترجمه میکردیم. اگر خدا رزق کمی نصیب تو کرد اون را کثیر ببین تا بتوانی به خوبی از شکر خدا برایی، و اگر طاعت کثیری انجام میدهی اون طاعت رو کم ببین، قلیل بشمار. دو اثر داره این کار تو. یکی این که نفس خودت رو خار و ذلیل میکنی، دو خودت رو در معرض بخشایش خدا قرار میدی. ازراءً علی النفس و تعرضاً للعفو. خب ما برای بندگی خدا آفریده شدیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما برای بندگی آفریده شدیم، جن هم برای بندگی آفریده شده. خدا قدرت و اختیار و عقل به ما و به جن مرحمت کرده، هر دوی ما رو زیشعور آفریده، ما از جنس خاک، او از جنس آتش، ما اصلمون از خاکه، او اصلمون از آتشه. ما دو گروه رو دارای شعور آفریده و دارای اختیار در عالم خلقت. ملائکه هم البته عقل و شعور و قدرت دارند، ولی با ما و جنیان متفاوتند. در جن و انس که ما باشیم، ما کشش به خوبی داریم، کشش به بدی هم داریم، و جاذبه های بدی در ما انسان ها و در جنیان خیلی هم قویه. در ملک خدا قدرت داده، عقلم داده، ولی جاذبه به گناه در ملک تقریبا نیست. تقریبا نیست. بخواید در خودتون بفهمید مثل چی؟ مثل اینکه شما به اختیار خودتون کثافات و قاذورات و لجنها و اینها رو نمیخورید، درسته؟ ولی هیچ رغبتی هم به خوردنش ندارید. در این اینکه اختیارن شما نمیخورید، در این حال نسبت به او کشش و جاذبه ای هم ندارید. اما نسبت به مال حرام اینجوری نیست، خیلی چشمک میزنه، درسته؟ خیلی جاذبه داره. در ما خدای متعال به خاطر اینکه صحنه امتحان یه صحنه خیلی جدی و یه صحنه امتحان کاملی بشه، این چنین قرار داده که کشش به خوبی و کشش به بدی رو قرار داده و ما امتحان جدی داریم پس میدیم. جنیان هم همینطورن. اما ملک اینجوری نیست. ملک جاذبش به خوبی هاست، به بدی ها جاذبه ای نداره. لذا در بعضی روایات داریم اگر شما به تمام دستورات الهی عمل کنید، مقامتون از ملائکه هم میره بالاتر. چرا؟ چون اونها اگر خوب شدن کشش به بدی نداشتن، شما مبارزه کردید و شدید، درست شد؟ این قصه رو، این مطلب رو در روایاتی که آمده، مولوی هم یادم میاد در بعضی از جاهای مثنوی به شعر کشیده، در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. بعد یک گروه را جمله عقل و علم وجود، آن ملک باشد نداند جز سجود. بعد گروه دیگه چی؟ خلاصه بیان میکنه ما به هر صورت کشش به بدی و به خوبی داریم، ملائکه کشش به خوبی دارند، جنیان هم این چنینه، اونام به خوبی و بدی هر دو کشش دارند، حیوانات کشششون به بدی هاست. البته اونها یا براشون اختیار خدا قرار نداده، یا خیلی محدوده، یا عقلشون خیلی کمه و درک و شعورشون. اگر ما به سمت خوبی ها بریم، از ملک بالاتر می رویم. اگر به سمت بدی ها بریم، از حیوانم پستر می شیم. ان هم الا کالانعام بل هم اول. چرا؟ چون اگر این درازگوش الان اینقدر این چنین شده، به این حالت افتاده، او اختیاری نداره، عقل و شعوری نداره. اما اگر من همون رفتارهای نابخردانه را انجام بدم، با وجود اینکه عقل در من هست و کشش به خوبی ها هم هست، اونطور انجام بدم، از این درازگوش میشم چی؟ پستر. خب ما رو خدا برای بندگی آفریده. تو این بندگی هم فقط اونی که فایده میبره ماییم. اگر هم بندگی نکنیم، ضرر تنها متوجه ما میشه. خدای متعال نه سودی از ما میبرد، نه زیانی از ما میبیند، هیچی. طاعت و معصیت ما برای خدا هیچ اثری نداره، هیچی. نه خدا لبخند میزنه نسبت به طاعات ما، نه از اون طرفم عصبانی میشه نسبت به معصیت ما. غضب الهی غیر از غضبی است که من و شما داریم. ما که ناراحت میشیم خونمون به جوش میاد، رنگمون سرخ میشه، فریاد میزنیم، واکنش تند به خرج میدیم، تغییر حالت میدیم. خدا غضبش اینجوری نیست، اینطوری نیست. خدا رضایتش هم اینجوری خوشحال شدن مثل ما نیست که خدا یه دفعه خیلی شاد بشه و قند تو دلش آب بشه و بگه به به عجب جالب شد. و اصلا این خبرها نیست. تمام مردم دنیا بشن سلمان فارسی، برای خدا تفاوتی نمیکنه. همه مردم دنیا بشن معاویه و یزید و شمر و سنان و خودی و بدتر از اینا و غیر از اونا، فرقی نداره برای خدا. اونی که ضرر میکنه ماییم، اونی که منفعت میبره ماییم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. خوبی شما خوبی به خودتونه، بدیدم بدیم پا حساب خودتون میشه. خب حالا اگر ما اهل معصیت شدیم که خب جای قیافه اومدن در پیشگاه خدا نداره، هم گناه بکنیم هم قیافه بیاریم. البته یه عده همین کارو میکنن، هم گناه میکنن هم یه جوری از خدا مثل این که طلبکارم میشن، ولی ما اونطور نیستیم انشاءالله. هنوز انشاءالله حماقتمون به اونجا نرسیده. ول کنه خدا ما رو، شیطون بیشتر از اینا به ما ور بره، همین جوری هم میشیم. نمونه شو نمیخوام عرض کنم، شایدم برخورد داشته باشید شما. فعلا محل ابتلای خودمونو گفته بکنیم. ما اگر طاعت خدا انجام بدیم، یکی از اشکالاتی که در ما هست اینه که ما به دلیل خود پرستی خودمون و حب شدیدی که به نفسمون داریم، این طاعت در برابر ما هی خودنمایی میکنه و ما هی جلو چشممون میاد که این کار رو انجام میدیم. تو همین دهه عرض کردم یه شبی اگه شما از من بپرسین چند بار رفتی مکه، زود میگم. اما اگه به من بگی چند تا غیبت کردی، نمیتونم بگم. درسته؟ من خوبیام یادمه، بدیامم یه جوری یا اصلا یادم نیست یا کنترلش خلاص دستم در رفته. چند تا کنتور عدد نقطه نمیدونیم. که مرحوم آشخباس قمی رحمت الله علیه در سفینه البحار داره که یه کسی یه روزی به فکرش افتاد که از روزی که تکلیف شده تا به امروز نگاه کردید که خب اغلب روزا معصیت کرده. به خودش گفت حالا ما اگر بیایم بگیم هر روز فقط یه گناه کرده باشیم، من چند تا پرونده پیش خدا دارم. ضرب کرد گفت من مثلا اگر سن 15 سالگی هم بالغ شده باشم، که خیلی از مردان زودتر بالغ میشن، اگر هم من 15 سالگی بالغ شده باشم، تا الان که مثلا سنم 50ه، چند روز گذشته کم کرد شد 35، 35 رو ضرب کرد در تعداد روزهای سال، دیدی یه عدد هنگفتی شد. وقتی اینجوری شد دید این مقدار پرونده پیش خدا داره، حد اقل. حالا بعضی روزا که بیشترم هست. حالا میخواد بگید بیشتری، چون ما گاهی بعضی گناه ها رو یه دونه حساب میکنیم، اما اینا یکی نیست، زیاده. مثلا من میگم یه ترانه بیشتر نشنیدم، یه دونه است دیگه. نه خیر، یه دونه نیست. این ترانه چه میدونم چند دقیقه است؟ 3 دقیقه است، 5 دقیقه است، 7 دقیقه است، 2 دقیقه است. لحظه اولش یه گناهه، لحظه و آن دومش گناه بعدیه، لحظه سوم گناه سوم، لحظه چهارم گناه چهارم. در طی این 3 دقیقه من یه گناه نکردم، به تعداد لحظاتش گناه کردم. به همین دلیلی که وسطش هم که شده باید خاموش کنم، نباید بگم این یه گناه که ما کردیم بذار اقلا بریم تا آخرش. بله؟ نمیشه که. همین یه لحظه ولو مونده 1 ثانیه به آخرش قطع کن، یه خورده گناهت کمتره. ما گاهی گناه که انجام میدیم خیلی مفصله. فرض بفرمایید، فرض کن بنده مال کسی رو غصب کردم. غصب مال چجوریه؟ این لحظه معصیت، لحظه بعد که میتونم پس بدم و نمیدم میشه گناه بعدی. سوم، لحظه سوم میشه گناه سوم، چهارم، پنجم. بعضیا میبینید یه عمر دارن گناه میکنن، داره نماز میخونه، در این حال همون لحظه ولو تو زمین قصبی نماز نمیخونه، نمازشو داره تو مسجد میخونه و نماز تو مسجدش صحیحه، اما همون لحظه دارن واسش گناه مینویسن. چرا؟ چون مال مردمو نمیره بده، مال مردمو نمیده. همین مثالی که امشب زدم، یه خانمی از خونه که داریم اومده بیرون، 8 صبح زده بیرون، اگر 8:02 برگرده بهتر از 8:03 است. 8:02 باز بهتر از 8:02:05 است. وقت بعد ببینید چقدر ما، چه خبر میشه پیش خدا چیا داریم. از اینجا بچینن پرونده ما رو واقعا سر به فلک نمیزنه. این جوانها، الان جوانها که چه ارز کنم، پیر مردا، آقا طلا حرامه برای این مرد. چرا؟ خدا نمیخواد. تو روایت داریم وجود نازنین حضرت خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یه مقدار پارچه حریر ابریشم خالص تو این دستشون گرفتن، طلا هم تو این دستشون. فرمودن که خدا برای مردان تو دنیا این دوتا را حرام کرده، اراده کرده که این دوتا برای مردان تو بهشت باشه، برای خانوما حرام نیست. خب الان انگشتر حلقه طلا درست میکنن. چرا؟ میگن دیگه حلقه نامزدیه دیگه، معلوم شه که این آقا ازدواج کرده. خب یه چیز دیگه ای دست بکن که معلوم شه ازدواج کرده، حتما باید طلا باشه. اگر طلا باشه، اون لحظه ای که ببینی، همین که انگشتر رو من دستم میکنم تو دستم و در میارم، اگه این طلا باشه همین میشه معصیت. امتحانش هم من نمیتونم بکنم. طلا فروشم، من طلا فروشم، میخوام ببینم که این انگشتره بهم سفارش دادن سایز انگشت خود منه، ببینم راحت میره تو دست میاد بیرون. تو دست خودم نباید امتحان کنم. چرا؟ چون همین لحظه معصیت. خب حالا این دستش میکنم اینجوری، نماز خونم هست، میدونه که نماز با طلا حرامه، موقع نماز در میاره، اما غیر از موقع نماز مایی حرام نیست، میدونه مرتبا داره گناه میکنه. سازندش هم کار حرامی انجام میده، چون این حلقه که میسازه فقط استفادهش برای دست کردنه. مردونه که باشه یعنی یه مرد باید دست بکنه، وسیله‌ای که استفاده از اون منحصر به حرام باشه ساختنش جایز نیست، پول گرفتن بالاش جایز نیست. خود ماده طلا را اب نداره پول بگیره، ولی مزد ساخت نمیتونه بگیره، نمیتونه. طلا سفیدش، زردش، آلیاژ دیگه ای داشته باشه که قرمز بشه فرق نمیکنه، طلا سفید و زرد و غیره او همش حرامه. زنجیر میندازن گردنش، دستبند، درست؟ پلاتین حرام نیست، پلاتین حرام نیست. اما این گناه از گناهایی که نه یه دونه گناهی که من یه بار انگشتر طلا دست کردم دیگه یه دونه گناه، نه، چند لحظه دستت بوده. وقت ببینید بعضی ها چقدر پروندهشون زیاده، درست؟ کوچک شمردن گناه خودش یکی از معاصی کبیر است که ما بگیم مهم نیست، مهم نیست. خب مرحوم آشخاب باز میگه که اون بند خدا سالهای عمرش رو منهای 15 کرد که بالغ شده بود، ضرب کرد در تعداد روزها، گفت من انشالله روزی بیشتر از یه معصیت نکردم. بعد دید سر به چه رقم فوق العاده‌ای زده، از بس این مسئله در او تأثیر کرد قصه شدید دیغ کرد مرد. شاید بیشتر از او، چند برابر او، امثال بنده دارند، هیچ نگرانش هم نیستن. خب اینا مال اونایی که اهل معصیتن، اما یه عده اهل طاعت خدا جدن نه مال حرام میخورن، اگرم مال مشتبه باشه از کنارش رد میشن، میگن بی خودی مالی که نمیدونیم چجوریه بیا تو زندگی اون برای چی، نمیخورن. یه خورده عقب جله داشته باشه ما این پولا به درد ما نمیخوره، واقعا نه غیبت میکنه، نه تهمت میزنه، نه بهتانی داره، نه دروغی میگه، نه موسیقی میشنوه، نه نگاهی به نامحرم داره، نه فحش میده، واجباتش هم سر جاشه، همه کارا رو انجام میده. اینا واجبات، اونا محرمات که ترک میکنه، اهل عبادت هم هست، زیادم عبادت میکنه. امام باقر به جابر میگه اگه تو از این گروه بودی، که خیلی نادرن این افراد، هرچی هم میگذره تعدادشون کمتر و کمتر میشه، اگر جزء اینها هم بودی استقلل من نفسک کثیر الطاعه، اون طاعات زیاد تو کم بشمر. چجوری میشه کم شمرد؟ ای من طاعات زیادی انجام میدم، چجوری میتونم کم بشمرم؟ این سوال سوال خوبیه، ولی دیگه چون فرصت ما دیگه رو به اتمام داره میره، انشالله اگر عمری و توفیقی باشه فرد شب خدمت شما عرض بکنم. سال گذشتم عرض کردم، امسالم یادآوری میکنم، تقویم های رسمی شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو 28 ماه صفر می نویسند. قولی هم در تاریخ هست که شهادت حضرت 28 ماه صفر اتفاق افتاده که همون روز رحلت رسول گرامی خداست. ولی تاریخ های معتبر شهادت امام حسن مجتبی را هفتم ماه صفر ذکر کرده و سابق ایام، این سابق که میگم مثلا حدود 70-80 سال پیش، در بین متدینین شهادت امام حسن مجتبی هفتم ماه صفر گرفته میشد، گرچه ولادت امام هفتم علیه السلام هم در هفتم ماه صفر ذکر شده، ولی به دلائلی که این دلائلش هم کاملا موجهه و فعلا جای طرحش هم نیست، سیره بزرگان شیعه بر این بوده که شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو در هفتم ماه صفر اعلام میکردند و مجلس میگرفتند. در قوم درسها در روز هفتم ماه صفر به این مناسبت تعطیل میشد و مجالس سوگواری به پا میشد. الان هم تو عراق همین روز رو به عنوان روز شهادت امام حسن مجتبی میگیرند و از نظر تاریخ اعتبارش بیشتره. ولی خب بدانید این رو که برای این تاریخ ها اگر خیلی اصراری بر این تاریخ یا اون تاریخ نیست، جهتیست که اون جهتش هم جهت موجهیست، منتها مناسب است که ما در مثل امشبی مجلس خودمون رو مزین کنیم به نام مقدس حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و ذکر مصیبت اون بزرگوار رو داشته باشیم. اگر عمری و توفیقی باشد فردا شب هم یه قدری درباره امام مجتبی علیه السلام یا عرایزی رو عرض بکنیم. خب یک امتیازات و خصوصیاتی اختصاصاتی داره امام حسن مجتبی در بین اهل بیت علیهم السلام، پنج تن آل عبا. یکی از اون خصوصیات و اختصاصات اینه که پیکر مطهر رسول خدا رو شبانه دفن کردن و مخفیانه هم دفن کردن. جنازه فاطمه زهرا سلام الله علیها هم شبانه دفن شد و مخفیانه دفن شد. امیرالمومنین علیه السلام هم که شهید شد شب 21 ماه رمضان، اون حضرت هم پیکر مطهرش رو شبانه و مخفیانه دفن کردند. سید الشهدا علیه السلام هم شبانه به خاک سپرده شد. بنی اسد شب آمدند و بدنها رو تشخیص نمی دادند. امام سجاد علیه السلام به طریق غیبی تشریف بیاورد کربلا و بدنهای مطهر رو معرفی کند و مراسم دفن امام حسین هم شبانه انجام شد. در مراسم تشییع و خاک سپاری هیچ یک از این بزرگواران که در شب انجام شد دیگه صحبت از ظلم و جسارت نبود. ای کاش بدن امام مجتبی علیه السلام را هم شب برمی داشت. اما برای انجام وصیت اون حضرت این پیکر مطهر رو روز تشییع کردند، آوردند بدن مطهر اون حضرت رو به سمت قبر جدش رسول خدا. ولی اون زن ملعون خبر شد، آمد گفت من حسن رو دوست نداشته من و ندارم، اجازه نمیدهم که حتی جنازه اش وارد خانه ام بشود. اونجا درگیری لفظی پدید آمد، ابن عباس به او اعتراض کرد. نانجیب ناگهان اشاره کرد به بنی مروان، جسارتی کردند، بدن مقدس امام مجتبی علیه السلام رو تیر باران کردند، چندین چوبه تیر کفن مقدس اون حضرت رو درید و بر بدن اون حضرت نشست. آقا سید الشهدا این تیرها رو از بدن برادرش جدا کند، پیکر مطهر برادرش رو درون خاک بگذارد. کنار قبر برادر زبان گرفته بود، عشق می‌ریخت و می‌فرمود غارت زده کسی نیست که مالش رو ببرن، غارت زده به من میگوین که همچون تو برادری رو از دست دادن. اینجا سید الشهدا این سخنان رو فرمود، اما یک جمله رو هم گذاشت، کربلا. کربلا بود که فرمود الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، برادرم الان پشتم شکست، چاره کار از دستم بیرون. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، إلهي بمولانا الحسين المظلوم، يا الله 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 يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته. اللهم اشف مروانا، أد ديوننا، وتجاوز عن خطايانا، واستر عيوبنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.